هستش. نباید انتظار داشته باشیم که برای موفقیت این برنامه 25 ساله چین کلا با همه دنیا از کنم قطع ارتباط کنن و متمرکز بشن روی ایران.
این که نشدنی شما دوباره منافع خودشون.
نه اینکه اصلا ما این کارو میکنیم. هیچ جا اعلام نشده که این برنامه 25 ساله مختص با چینه. نه. ولی این برنامه 25 ساله که با چین تدوین شده یک تعهد دو طرفه‌ای رو داره ایجاد میکنه. ما یادمون نرفت که بعد از اینکه برجام در واقع امضا شد، به هر حال ما جست گریخته صداهایی میشنیدیم در مخالفت با چین و همه اینا باعث شد که به هر حال چینیا این گله رو داشتن که در اون زمانی که جنگ بوده، در زمانی که تحریم بوده، ما با هم همکاری داشتیم و این حرفا نبود.
بله.
چرا بعد از برجام شما این حرفا رو در واقع میزنید؟ این برنامه 25 ساله یک ایجاد اطمینانی هستش دو طرفه که اگر هر کدوم از ما یک قدم برداریم، انتظار داریم طرف مقابلمون هم یک قدم مثبت به طرف ما برداره و این یک فرصتی هستش که باید ازش استفاده کرد.
خب حتما شما شنیدید مکرر بحث‌های گوناگونی و اخبار گوناگونی هم بیرون آمد مبنی بر این که فرض کنید که یه بخش از این تعاملات اقتصادی فروش نفت زیر قیمت بازار در یک دوره درازمدت که خب هیچ اطلاعات دقیق و درستی هم درباره اون هنوز منتشر نشده. موقعیت خود تفاهم الان در سازمان توسعه تجارت کشور کجاست؟ این تفاهم عملیاتی الان داره اجزایش کار میکنه؟
بله، من خوشبختانه اینو همین که اول عرایزم هم خدمتون عرض کردم این بود که یک تکاپوی شروع شده، یعنی به هر حال
چیزی به قرارداد عملیاتی هنوز منتج نشده.
خب شروع کردیم. این که چه زمینه‌هایی رو میشه در چارچوب این تفاهم تعریف کرد، یعنی وزارت صنعت این کار رو شروع کرده، از بخش‌های مختلف نظرخواهی داره میشه، بخشی نظرات جمع‌آوری شدن و مقدمات کار رو در واقع با اینجا شروع کردیم که به هر حال یک برنامه 25 ساله با چارچوب‌های مختلف، حالا در قالب این ما چه کاری میتونیم انجام بدیم و این قدم اول هستش که انشالله با تدابیری که باید در چارچوب‌های مختلف و فکر میکنم خب به هر حال شاید بعضی جاها لازم باشه که قوانین مقرراتی در واقع تدوین بشن، بوروکراسی شاید باید جاهای اصلاح بشه، قوانین مقررات جایی لازمه که تسهیل کننده باشن، حمایت کننده باشن که بتونیم سرمایه گذاری خارجی رو همونطور که آقای عزیزی هم گفتن قطعا ما مشکلات بوروکراسی رو داریم، باید حلش کنیم که این رو جذب کنیم و در سازمان توسعه ما این کار رو شروع کردیم. من فکر میکنم در سازمان های مختلفی هم که الان من اطلاع از اون رو ندارم قطعا اقدامات مشابهی شروع شده.
آقای عزیزی همونطور که آقای سید آقازاده اشاره میکنن خب به یک رویکرد متمایزی داره اتفاق میفته، ولی در این حال ما چطور میتونیم از این مدل به بهترین شکل استفاده بکنیم؟ ضمن اینکه خب اشاره کردیم ما بدون اصلاح زیرساخت‌ها چه حالا برجام به فرجامی نیکویی برسه یا برجام به سرانجامی نرسه که حالا وجه مثبت اون خیلی بیشتره تا خبرهایی که میاد، ما نیازمند این اصلاحات هستیم چه با چین چه بدون چین. و بسیار هم گفته میشه و شنیده میشه که ما بدون این اصلاحات ساختاری در مراودات تجاری خودمون و همچنین کاهش بوروکراسی و چابکسازی تعاملات برای سرمایه گذاری های متعدد داخلی و بین المللی نمیتونیم جلو بریم به مانند بسیاری که موفق شدن. این چه نشانه هایی رو به ما میده برای اینکه از تجربه های خوب و بد چنین قراردادهایی نهایت استفاده رو ببریم؟
ببینید من شما رو ارجاع میدم به تمامی قراردادهایی که ایران، کشور ایران در طی 200 سال گذشته با قدرت‌های بزرگ امضا کرده. ببینید ما تقریباً در همه این قراردادها به دلیل اینکه در سطح داخلی به یک اجماع و اتفاق نظر درباره چارچوب‌های توسعه ملی نرسیدیم، در روابط خارجی خودمون دچار خسران شدیم و این ما هزینه دادیم بیشتر از آن که سودی ببریم. چه زمانی که پرتغالی ها اومدن حمله کردن، چه زمانی که در واقع بریتانیایی ها اومدن، چه زمانی که آمریکایی ها اومدن و الان چه زمانی که شوروی سابق بود به عنوان قدرت، یه قدرت ابرقدرت، و چه الان که چین هست و به عنوان یک ابرقدرت نوظهور در واقع داره خودش رو نشون میده و هنوز در واقع اون بحث‌های سلطه‌گری خودش رو نشون نداده و فقط سعی میکنه نشون بده من دنبال توسعه اقتصادی هستم.
آقای عزیزی هنوز... من اجازه میخوام با شما اینجا یک مخالفت ببینید، این واقعا فرضیه من... که ما داریم میکنیم. چرا این فرض رو میکنیم که باید رفتارهای مشابه بشه؟
ببینید نکتهش این هستش که چین هنوز در مرحله فعلی اهداف ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و امپریالیستی تعریف نکرده، ولی
شما سابقه ای از اهداف این امپریالیستی چین رو من حالا نمیخوام دفاع کنم، ولی واقعا من خودم سابقه شو پیدا نکردم. شما اگه سابقه شو دارید خوب ادعا کنید.
آقای زاده شما بحث رو اجازه بدید منعقد بشه، بعد من در خدمت شما هستم. ببینید نکته مهم این هستش که الان چین یک حرکت خزنده اقتصادی صنعتی داره و ایستگاه پایانی ایستگاه هژمونی خواهد بود. یعنی الان ادعای هژمونی نداره، ادعای امپریالیستی و یک قدرت امپریالیستی نداره، بلکه به دنبال زنجیره ارزش جهانی هست که میخواد شریانهای این زنجیره ارزش جهانی و شبکه تجارت جهانی رو در دستان خودش بگیره.
میدونید که این روابط
از نظر بیشترش
با خود جامعه غربی هستش،
پیوندهای اقتصادی رو با کشورها عمیق کردن و کشورها رو به خودشون وابسته کردن. بله اون موقع دیگه اهداف نظامی رو هم تعریف می‌کنن. الان در جیبوتی در اون پایگاه نظامی که اسکله‌ای که راه انداختن، یک اسکله‌ای رو جدیداً تأسیس کردن و ساختن و به پایان رسوندن که قابلیت پهلوگیری ناوهای هواپیمابر داره. یعنی این خب یعنی چی؟ یعنی شما فقط اگه بخوای برای با دزدای دریایی فقط مبارزه بکنی نیاز به ناو هواپیمابر نداری.
روابط چین با خود دنیای غربه، یعنی اگر بخواد یک اتفاق بیفته.
در واقعیت دیگه الان ببینید چینی ها در جیبوتی یک در واقع ایستگاهی ساختن که قابلیت در واقع ناوهای هواپیمابر رو داره. توجه میکنید
این
یه نکته مهم بایدش توجه داشته باشیم. یه نکته دیگه این که من با صحبت شما موافقم آقای سید آقازاده، ما باید با کشور چین ارتباط داشته باشیم. من نگفتم ارتباط نداشته باشیم، بحث من اینه که ما نباید تخم‌مرغ‌هامون رو تو سبد یه قدرت بچینیم.
خب
ما باید با غرب هم با آمریکا هم
ما الان هر کسی که به ما روی خوشمون بده همکاری می‌کنیم،
باید ارتباط داشته باشیم و این توازن رو برقرار بکنیم. وگرنه می‌بازیم و هزینه‌های این توافق بیش از سودش هست. همین الان چینی ها نزدیک به 30 میلیارد دلار پول نفت ما رو بلوکه کردن، نمیدن. شما از این بگید که چرا نمیدن.
یعنی واقعا بلوکه است؟ شما اینقدر اطلاع دارید که بلوکه است؟
بله من خبر دارم که
وارداتی که از چین داریم انجام میدیم از کدوم منابع انجام میشه.
چین الان اونجا نمیگن بلوکه است، عنوان بلوکه رو استفاده نمی کنن. ولی ما 30 میلیارد دلار پول الان تو بانکای چین داریم و به جای کالاهایی به ما میدن که کالاها خیلی مورد تایید نیست.
آقای عزیزی یه سوال ساده هم پرسیدن که مراودات فعلی ایران از کدوم منابع داره تامین میشه؟
مراودات فعلی ایران با چین؟
بله آقای آقازاده یه سوالی مطرح کردن. بله. سید آقازاده یه سوالی مطرح کردن.
مراودات اقتصادیمون با چین رو ما دو سه جور انجام میدیم. یکی از طریق سواپ نفتیه، یکی این که خود نفت و چین مستقیم از ما میگیره و در قبالش با عرض دو جانبه است. یکی یعنی تهاتوریه، یعنی اقتصاد تهاتوریه، کالا به کالاست، نفت میگیره کالا میده به جاش. توجه میکنید؟ یعنی پولش رو به ما بر نمیگردونه و البته بخشی از پول همونجا میمونه در بانکهای چین، چون همش که تبدیل به کالا نمیشه و قابلیت تبدیل به کالا رو نداره. و بانک کنلون که سازوکاری بود که قرار بود که ما از این طریق با چین مراوده داشته باشیم، اون هم ما رو در رأس کشورهای پر ریسک و پر خطر برای مراودات مالی و سرمایه گذاری قرار داده. بانک کنلونی که یعنی یک جور سازوکاری بود شبیه اینستکس اروپایی ها که الان اونم کار نمیکنه. یعنی هر سازوکاری که اروپایی ها با ما راه انداختن و کار نکرد، چینی ها هم بلا فاصله پیروی کردن، سازوکار مشابهی که با ما داشتن و از کار انداختن.
بس آقای عزیز ما چجوری از چین داریم خرید میکنیم؟
ما عرض کردم تهاتوری و یعنی با عرض دو جانبه است که هزینه خیلی بیشتره. توجه میکنید هزینه تبدیل دو عرض هم دیگه خیلی بیشتر از وقتیه که با دلار بخواد مبادله انجام بشه.
آی عزیزی میفرمایید که الان هزینهش این بیشتره، ولی در این حال ما داریم نگاه میکنیم که یک کوریدور تبادل تجاری هم هست. آقای سید آقازاده بیشتر در این باره توضیح میفرمایید. ما بدون توجه به نظام سیاسی چین و شکل دقیقی که از عملکرد مراودات تجاریش داره و در این حال رویدادهایی که مترتب و روبروی ما قرار گرفته در دنیا از طریق امریکایی ها و همراهانش، نمیتونیم این معادله رو حلش کنیم اگه به اینها توجه نداشته باشیم. بفرمایید آقای سید آصف.
اول میخوام بگم که ببینید اصلا نوع توسعه روابط، توسعه حضور یا نفوذ چین با امریکا متفاوت هستش. امریکایی‌ها با خیلی از کشورهای که اصلا ارتباط اقتصادی مناسبی هم ندارن روابط نظامی خیلی قوی برقرار میکنن و مشخص هستن دنبال چی هستن، دنبال در واقع توسعه قدرت هستن. چینی ها برعکس، من نمیخوام بگم حالا مطلقاً اینجوریه یا دفاع نمیکنه، ولی اون چیزی که الان شما میتونید مشاهده کنید، چینی ها با بیشتر کشورهایی که دارن ارتباط اقتصادی برقرار میکنن با این ارتباط نظامی خاصی ندارن و اساسا ارتباط نظامی گسترده ای ندارن چینی ها در سطح بین الملل. حتی با خود امریکایی شاید بیشتر ارتباط دارن تا اینکه با کشورهای دیگه ارتباط داشته باشن. ببینید الان ما 9.8 میلیارد دلار به حال وارداتمون هستش که انجام میشه. البته به خاطر این کرونا امسال ما یه مقدار وارداتمون کمتر شد، ولی 9.8 میلیارد دلار وارداتمونه که در اولین منبع واردات ما هم چین هستش که داریم از این کشور وارد میکنیم. خیلی از تجهیزات و ماشینات کارخونه های ما الان چینی هستن که شاید میشه گفت اگر این تجهیزات و ماشینالات نبودن یا به ما این ماشینالات رو اروپایی ها نمیدادن و یا اگر میتونستیم به هر نحوی تهیه کنیم باید با چندین برابر قیمت اینا رو تهیه میکردیم.
چون داستانی که تو صنعت خودروسازی اتفاق افتاد، تا قالبای سنگینش هم صدها میلیارد خرج رو دست ایرانی ها گذاشتن، ساخته شد و بعدم رها کردن رفتن.
چینی ها با ما کار کردن، قطعا برای اونا منافع اقتصادی داشته، ولی من میخوام بگم که برای کشوری که 2.7 تریلیون دلار صادراتش هستش 9.8 میلیارد دلار عدد زیاد قابل توجهی نمیتونه باشه. بنابر این چینی ها از همکاری ما یک سودی بردن، ما هم سود بردیم و این 9.8 میلیاردی که الان داره وارد میشه نشون میده که یک مکانیزم به هر حال مالی بین دو تا کشور به هر حال وجود داشته که تونسته این رو بیاره، یا به هر حال راههایی وجود داشتن که ما الان نمیتونیم زیاد در موردش صحبت کنیم.
البته در خبرها هم به شنوندگان ما خاطرشون هست که جسد گریخته امریکایی ها پاشنه آشیلشون بوده که چین داره به ایران آوانس میده یا تحریم ها رو داره دور میزنه و خوششون هم نمیومده. در مذاکرات هم گفتن، حداقل در نشستی که با ترامپ هم داشتن یادمون هست که به صورت خبر میومد.
قطعاً چینیا هزینام دادن بابت روابطی که با ایران داشتن و همه خب اینا رو ما میدونیم در اخبار بودن، بابت در واقع کاری که در ایران کردن، کاراشون هم عمدتاً کارهای در واقع صنعتی بوده، کارهای فناوری بوده، کمک کردن و ما تونستیم با همین کمک ها، با کمک های حالا کشورهای دوست مختلفی که داشتیم و با همت خودمون تحریم ها رو مدیریت کنیم، تأثیر تحریم ها رو کاهش بدیم. اون چیزی که شاید انتظار داشتن که تحریم ها به هر حال ایران رو از پا در بیاره، این اتفاق نیفتاده. ما چینی امروز داریم که خودش ادعا میکنه که من دنبال ایجاد اتحاد با کشوری نیستم. چینی رو داریم که دنبال جنگ و درگیری نیستش. طبیعتاً هر جایی که میخواد درگیری ایجاد بشه و این درگیری ها قطعا روی منافع اقتصادی بین الملل و چین تأثیر میذاره، چینی ها دنبال هستن که این رو یه جوری خونسا کنن به روش های مختلف و که این درگیری به وقوع نپیونده. کشوری هستن که به نظر من همراهیشون بیشتر همراهی هستش که صلح و همکاری رو میشه در کنارش دید تا درگیری و ایجاد یک اتحاد نظامی و عرض کنم که جبهه‌گیری.
هرچند که یک مفهوم مهم هم داره، خیلی دلم خواست پیش از اینا صحبت میکردیم، حالا این مفهوم هم هست که خود قدرت اقتصادی هم که زنجیره یه بمپیوستی رو ایجاد بکنه نوعی از گرایشات رو اجتناب ناپذیر میکنه. شاید این هم محل تأمله، ولی به هر حال سیاست های ایران سیاست هاییست که باید توانمندی های مبتنی بر حفظ استقلال رو حفظ بکنه.
من فقط یه نکته بگم خدمت، بین اقتصاد امروز رو زیادم شما از دید دولت ها تحلیل نکنید. قطعاً شرکت ها و بخش خصوصی هستن که بیشترین ارتباطات رو دارن و این شرکت ها و بخش خصوصی دنبال در واقع شاید بیشترین بحث هایی که ما در حوزه سیاسی داریم نیستن.
اونا دنبال منافعی هستن که برای شرکت خودشون تعریف شده. بله بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای رضا عزیزی، کارشناس ارشد و پژوهشگر حوزه چین. خیلی متشکرم آقای سید آقازاده، مدیر کل محترم دفتر آسیا اقیانوسی سازمان توسعه تجارت ایران و رایزن سابق جمهوری اسلامی ایران در چین. از شما هم متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
شما و همکارانتون
خواهش می‌کنم. شنوندگان عزیز، دیدگاه و نظر خودتون رو میتونید از طریق پل‌های ارتباطی ما در تارنمای رادیو اقتصاد دات آی آر و همچنین از طریق سامانه پیام کوتاه 3637 بیان کنید. مسلماً این آغازی برای بحث‌های بیشتر، عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. مشارکت جمعی همه فعالان و گروه‌های مختلف اجتماعی رو طلب می‌کنه. استقبال می‌کنیم از شما. به اتفاق همه همکارانم در اینجا، من ناصر خیرخواه، ایام خوب و تو هم با سلامتی رو برای همه شما آرزو می‌کنم. خداحافظ.
جوان، زن و مرد، از کودکی تا بزرگسالی، از خانه تا دانشگاه، پای کار و مرد عمل، ما با غیرت و شرافت ایرانی با اخلاقی اسلامی تربیت یافته ایم. این است رمز درخشش ایران.
شیرین‌تر و خوشتر جان آن که مرا هست فدای وطن من، امید که هر روز جوان‌تر شود از پیش، این کشور دیرینه و ملک کهن من. ای نام وطن تا به عبد هیچ نباشد جز زمزمه شتاب زین پس سخن من، پروانه صفت مهر تو سوزد پروانم، ای شمع رخت روشنی انجمن من.
فدای وطنم جان و تن من.
متشکریم از این که همراهی می‌فرمایید. شبکه رادیویی اقتصاد رو امروز از آن ظهر به افق تهران ساعت 13:06 است. انشالله هر جا هستید تندرست باشید، زندگی به کامتون باشه و تلاش هاتون به ثمر بنشینه و رزق و روزی حلال جاری و ساری باشه به زندگی شما. خداوند به شما توان بده، به دست هاتون تلاش و به گام هاتون استواری و همیشه توکلتون به خدای بزرگ باشه. دعاگوی همدیگه باشیم هر جای ایران عزیز که هستیم. التماس دعا.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای غلول، بخوان به نام قادر خورشید و عشق را به اسم خزم معشوق نور و رب. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشن.
رو رو که نی عاشق ای زلفکار ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفکار ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان است، او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
جانا
درمانده کنی، خود درمان کنی، از خاک آدمی کنی و چندان احسان ببی کنی، سعادتش بر سر دیوان کنی و به فردوس او را مهمان کنی، مجلسش روزه رضوان کنی و لحظه‌ای بر ما نگاهی. مرا نگاه کردی و میبینی که از کرده خیش پشیمان نیستم. ماه را در دستهایم گذاشته بودی، من بی صدا ابرهای تیره را برام نشاندم، تو خورشید را نشانم دادی و من هر روز سایبانی تازه ساختم، تو راه را برایم چراغانی کردی و من هر بار باد را به مهمانی خاموشی دعوت می‌کردم. تو هنوز به بازگشت بنده‌ات امید داری و من میترسم از لحظه‌ای که رهایم کرده باشی، کنارم بمان تا به تو هدایت شوم، هدایتی از جنس نور و نیاز، شبیه همین لحظه نام، لحظه دیدار نزدیک است. نماز جماعت بهترین راه وحدت در بیان یگانگی خداوند. اقامه جمعی نماز فرصت مناسبی برای کسب معرفت‌های دینی، شناخت و معرفت‌هایی که در زندگی فردی و اجتماعی کارآمد و مهمه. این شناخت و معرفت‌ها همه از سوی خدای حکیم برای تربیت ما مسلمان‌ها تعیین شده. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس به منظور برپا داشتن نماز جماعت به مسجد برود، در هر گامی که برمی دارد 70,000 ثواب به دست می آورد. ما برای داشتن تو ریسمان نبسته ایم، دل بسته ایم. همین که حال دل من خوب است برای ما کافی است. خدای خوب من، حسابگران تسبیح به دست میگیرم و از تو بی حساب روزی میخواهم، حسابگران ذکر میگویم و از تو بی حساب نعمت میخواهم، حسابگران نماز میخوانم و روزه میگیرم و از تو بی حساب اجر میخواهم، حسابگران صدایت از تو بی حساب توجه میخوام، حسابگران بندگیت میکنم و از تو بی حساب خدایی میخوام. همش شد من، کاش میفهمیدم که همش باید تو باشد، تو ای خدای من. خدای بخشنده و مهربانم، تمام وجودم با صدای بلند ذکر تو را میگویند، چشمانم تو را میجویند، در دلم شور و غوغایی است و سر تا پا راز و نیازم، نیازم به تو برای امروز و فردا نیست، عشقی دیرینه است، هر روز شراری عشقت به جانم زبانه میکشد و در ساعت عاشقی من را سوی تو میکشاند. محبوب من، آرام جانم، سلطان خوبان، دل آشفتم را با گوشه نظری مرهم باش و هرچه کوتاهی و سستی داشتم بر من ببخش، ای خالق شبنم و باران و ای بهترین خالق هستی.
بار الها، حمد و ستایش برای توست که ما را از بلا نگه می‌داری و باید سپاسگزار تو بود که نعمت‌های خود را به ما می‌بخشی. چنان ستایشی که از حمد و سپاس دیگر ستایشگران پیش افتد و زمین و آسمان را سرشار کند. این تویی که عطاهای بزرگ می بخشی و نعمتهای بی اندازه می دهی. نیکوکار و خوشرفتار و صاحب نعمتهای بسیاری. الهی جز تو معبودی نیست و بازگشت همه به سوی توست.
الله 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 الله.